به نام خدا، دانش آموزان عزیز، امیدوارم که با نشاط و شاداب و در صحت و سلامت کامل باشید. در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث درس زمینشناسی در فصل هفتم با موضوع پهنه‌های زمینشناسی ایران. همونطور که در جلسات قبل اشاره شد، کشور ما با جغرافیای کنونی در گذشته و در زمانهای زمینشناسی از چندین قطعه و تکه، یا بهتر هست بگیم که حتی چندین ورقه تشکیل شده بوده که این ورقه ها بعد به هم برخورد میکنن، به هم میرسن و جغرافیای کنونی ایران رو شکل میدن. بر همین اساس و با توجه به این که نوع پوسته در گذشته متفاوت بوده، حالا پوسته قاره‌ای داریم، پوسته اقیانوسی، شرایطی که از نظر رسوب گذاری در منطقه حاکم بوده، در محیط‌های مختلف رسوبی که شکل گرفته، فعالیت‌های ماگمایی و فعالیت‌های دگرگونی که در منطقه شکل گرفته، تفاوت‌هایی که در نوع سنگ‌ها از نظر رسوبی بودن، دگرگونی و آذرین، جاندارانی که در این محیط‌ها زندگی می‌کردند، ما ایران را به طور کلی به هفت پهنه تقسیم کردیم که به اینها میگیم پهنه‌های زمین ساختی ایران. خب قبل از اینکه پهنه ها رو من برای شما توضیح بدم، مفاخر جهان رو داریم در صفحه 107 توضیح در این زمینه بدم. یکی از مفاخر زمینشناسی ایران که به عنوان یک چهره ماندگار در ایران ازش یاد میشه، یوان اشتوکلین هست. اشتوکلین یک زمینشناس سوئیسی بود. در زمانهای گذشته از ایشون دعوت شد، اومد ایران و نزدیک به 27 سال در کشور زندگی کرد، مطالعات زمینشناسی انجام داد و کتابهای مختلفی نوشت و زمینشناسی ایران رو تقریبا میتونیم بگیم به طور کامل مطالعه کرد. سختی های زیادی رو تحمل کرد، جایی میرفت که در واقع بسیار سخت بود، مثلا در بیابان ها با شتر میرفت مطالعات انجام میداد و تحقیقات خودش رو ادامه میداد. خب در ایران زندگی کرد، فرزندانش هم در ایران به دنیا اومدن و بسیار به کشور ما علاقمند شده بود و وقتی هم که در واقع از ایران رفت، با خاطرات خیلی خوب، به خاطرات خوشی رفت و بسیار علاقمند به کشور ایران، به فرهنگ ایران شده بود. بعد از ایشون که پهنه‌های مختلفی رو برای ایران مشخص کردند، زمینشناسان ایرانی راه ایشون رو ادامه دادند و پهنه‌ها رو تقسیم بندی کردند و مشخص کردند. از جمله افرادی که میتونیم نام ببریم، نبوی هست، آقای نبوی، افتخار نژاد و بسیاری اساتید دیگه که پهنه‌های زمینشناسی ایران رو کامل کردند و با جزئیات بیشتر مشخص کردند. خب بپردازیم به جدول کتاب در مورد پهنه‌های زمین ساختی در ایران. ما جدول کتاب رو میتونیم مطابقت بدیم با صفحه 109 کتاب که نقشه پهنه‌بندی رسوبی رو مشخص کرده و ایراد اصلی که الان این نقشه داره این هست که راهنما مشخص نداره و راهنمایی براش نگذاشتن متاسفانه و ما نمیدونیم الان این رنگ هایی که اینجا نشون داده کدام پهنه هست، چه ویژگی داره و مشخصش چه هست. در هر صورت من برای شما این رو توضیح خواهم داد. اولین پهنه ای که کتاب اشاره کرده پهنه زاگروس هست. خب دیدی که ما اونجا که توضیح میدادیم در تاریخ زمین‌شناسی ایران، زاگروس خودش یه ورق حساب به حساب می اومد، جز گندوانا بود و بعدها که اون تتیس جدید، اقیانوس تتیس جدید بسته شد، کوههای زاگروس، برشته کوه زاگروس شکل گرفت و به وجود اومد. در جدول اشاره کرده به سنگهای اصلی. خب ببینید در زاگروس سنگهای اصلیمون رسوبی هستند. ممکن است که سنگهای دیگه هم یافت بشه، ولی غالبا و در واقع بیشتر چه هستن؟ سنگ ها رسوبی هستن. و از این سنگ های رسوبی آهک و سنگ آهک در زاگروس غالب هست. همون سنگ آهکی که برای ما در زاگروس به عنوان سنگ مخزن هست، یعنی شما در چین خوردگی های زاگروس و در تاقدیس های زاگروس نفت هایی که انباشته شدند و ذخیره شدند در چه نوع سنگ های ذخیره شدند؟ در سنگ های آهکی. این سنگ های آهکی حفره داشتند و شرایط برای تشکیل و ذخیره شدن سنگ در واقع نفت رو ایجاد کردند که کپراک یا همون پوش سنگ این مخازن در بیشتر مناطق گچ هست. سازنده داریم، سازنده گچ ساران و همون در واقع گچ که جیپس بود که قبلا در کتاب های دوره راهنمایی و متوسطه اول به اون اشاره شده. پس زاگروس بیشتر سنگاش رسوبی هست. ویژگی‌هاش که اشاره کردیم، تاقدیس‌ها و نافدیس‌های متوالی در اون شکل گرفته. زون بعد یا پهنه بعد که می‌خوایم مطالعه کنیم سنندج سیرجان هست. خب من روی نقشه هم توضیح بدم، ببینید صفحه 109 کتاب اگر در سمت جنوب غرب نگاه کنیم، اونجا که خلیج فارس نشون داده، بالا یک قسمت زرد کمرنگی هست. این زرد کمرنگ همون پهنه زاگروس هست که اینجا مشخص کرده، که البته از نظر تخصصی زمین شناسی زاگروس خودش میتونه به زاگروس مرتفع یا رورانده تقسیم بشه و همچنین زاگروس چین خورده یا زاگروس خارجی هم بهش گفته میشه. اما بالای همین قسمت یک قسمت آبی رنگی هست، قسمت آبی رنگی هست که مشخص کرده این زون یا پهنه سنندج سیرجان هست. در پهنه سنندج سیرجان سنگ های اصلی سنگ های چه هستند؟ دگرگونی هستند که شما با سنگ های دگرگونی در متوسطه اول آشنا شدید. انواع دگرگونی داریم، شرایط متفاوت میتونه برای دگرگونی به وجود بیاد. در اینجا شرایط غالب فشار جهتدار بوده و حرارت که وجود داشته و باعث شده سنگ ها دگرگون بشن. در اینطور حالتی مثلا سنگ دگرگونی مثل شیست میتونه به وجود بیاد و سنگ های دیگه که شکل میگیرن و به وجود میاد. پس سنگ هامون بیشتر از نوع سنگ دگرگونی هست و در همین زون و پهنه از نظر اقتصادی و نام اقتصادی معادن مثلا سربروی ایرانکو که اشاره شده در این منطقه شکل گرفته. البته منابع و معادن دیگه‌ای هم وجود داره، چون اینجا یک منطقه دگرگونی بوده و وجود داشته منابعی مثلا حتی آهن و منگنز یا منابع و معادن مس هم شکل گرفته و به وجود اومده. ما اصلا بعضی جاها از کمربند صحبت میکنیم یا نوارهایی که از معادن ایجاد شده، مثلا کمربند سرب و رویدار ملایر اصفهان رو داریم که در همین زون سنندج سیرجان هست. حتی تانیسازی طلا داریم، تنگستان طلا و اون معدن طلای معروف موته که در گلپایگان هست در همین قسمت در همین زون شکل گرفته به وجود اومده و بسیاری منابع و معادن دیگه که در اینجا شکل گرفتن. پهنه و زون ایران مرکزی، ببینید اون قسمتی که یک مقدار زرد پررنگ هست، پررنگ مشخص کرده، به اضافه اون قسمت هایی که صورتی رنگ هست، اینا همش جزء زون ایران مرکزیه. اون قسمت های صورتی رنگ که تقریبا تو شرق کشور هستن و مرکز هستن، اینا رو میتونیم به عنوان حتی خرد قاره در نظر بگیریم، جزء خرد قاره های ایران مرکزی هم که اینا میشه خارج از کتاب، برای من اسامی رو فقط میارم که بدونه که اینا هم هست. مثلا بلوک لوت رو میتونیم در نظر بگیریم، بلوک یزد، بلوک طبس و بسیاری در واقع خردقاره‌های دیگه که جزء چی هستن؟ جزء ایران مرکزی هستن. در ایران مرکزی سنگ‌های متنوع و مختلفی از سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی رو داریم و منابع و معادنی مثل آهن چغارت در یزد و روی مهدی آباد رو داریم شکل گرفته و به وجود اومده. البته ایران مرکزی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم بین دو تا نوار کوهزایی بوده، زمین درز تتیس کوهن، تتیس کوهن رو در شمال داریم، تتیس جدیدم که بسته شد و توضیح دادیم قبلا در جنوبش هست. اما از نظر اقتصادی این منطقه یعنی ایران مرکزی تحت تأثیر دگرگونی بوده، تحت تأثیر ماگماتیسم بوده، فعالیت‌های ماگمایی داشتیم، کوهزایی و چین خوردگی اتفاق افتاده و منابع مختلفی مثل آهن، سرب و روی، طلا و غیره شکل گرفته. خب دیدید در فصل دوم یکی از عواملی که کانسنگ ها را به وجود می آورد ماگما بود، فعالیت های ماگمایی بود. پس ما هر جایی که فعالیت های ماگمایی داشتیم و داریم در اونجا منابع و در واقع کانسار های مختلفی شکل گرفته و به وجود اومده و ایجاد شده. پهنه بعد پهنه البرز هست. در پهنه البرز سنگ هامون بیشتر سنگ های رسوبی هست غالبا، اما یادتون اگر باشه در قسمت فصل قبلی که آتش فشانها رو داشتیم توضیح می دادیم، گفتیم که اونجا چه به وجود اومد؟ توفه های سبز رنگ کرج به وجود اومد. خب توفه های سبز رنگ جز سنگ های آذرآواری هستند. یعنی چی؟ یعنی ما در اونجا فعالیت ماگمایی داشتیم، آتششان داشتیم که سنگ‌های آذرآواری به وجود اومدن. اما غالب چیه؟ غالب سنگ‌های رسوبی است. از نظر اقتصادی در البرز رگه‌های زغال سنگ رو داریم که ایجاد شده و شکل گرفته و به وجود اومده. ببینید این که چه منابع اقتصادی در چه پهنه‌ای و در و چرا به وجود اومده، در چرا در پهنه دیگه به وجود نیومده، به خاطر حوزه‌های رسوبی، شرایط در واقع حالا دگرگونی و ماگمایی که تو منطقه بوده میتونه مؤثر باشه. پس در اینجا محیط برای تشکیل زغال سنگ فراهم شده، فراهم بوده. پس در گذشته اینجا شرایط زغال سنگ وجود داشته و به وجود اومده. خب از نظر جغرافیایی هم که البرز رو میتونیم به تقسیم بندی های مختلفی براش انجام بدیم، معروف ترین قله‌اش هم که دماوند هست، دماوند و قله‌های معروف دیگه‌ای هم که وجود داره در اونجا که آشنا هستید. خب بپردازیم به پهنه شرق و جنوب شرق ایران. شرق و جنوب شرق ایران رو حالا میتونیم با اون قسمت آبی رنگ می‌بینید که در قسمت شرق هست، قسمت شرق نزدیک به افغانستان و پاکستان با رنگ آبی نشون داده. پایین اگر نگاه کنید در جنوب شرق رو نقشه صفحه 109 با رنگ سبز نشون داده. اصلا این رنگ سبز رو خودم اصلا میشه یک پهنه جدا به حساب آورد، یعنی یک پهنه دیگه هست. ما گفتیم این کلیات پهنه‌ها هست که تو ایران تو کتاب شما مطرح شده. سنگ هامون بیشتر سنگ های آذرین و رسوبی هست که در این پهنه وجود داره و میتونیم ببینیم معادنی مثل منیزیت و مس شکل گرفته و ایجاد شده. اون چیزی که اینجا هست و شما میتونید به اون توجه بکنید فرورانش پوسته اقیانوسی دریای عمان هست به زیر ایران در این منطقه، در منطقه مکران که داریم. چند سال قبل یک زلزله اومد تو این منطقه، تو عمق نسبتاً زیادی بود، تو عمق 120 کیلومتری بود کانون زلزله که حاصل همین فرورانش هست، فروناشی وجود داشته. گلفشان هایی که ما توی منطقه داریم ارتباط میدن به همین مسئله فرورانش و فرورفتن یک ورقه به زیر ورقه دیگه. و در هر صورت این پهنه میتونه توضیحات بیشتری داشته باشه که دیگه با کتاب شما و در درس شما شاید خیلی ارتباطی نداشته باشه. کوپ داغ پهنه دیگه هست که کوپ داغ رو در شمال شرق کشور اون بالا نگاه بکنید، اون صفحه نقشه صفحه 109 بالا اونجا که نوشته 61 درجه، زیرش قسمت تقریبا حالا زرد متمایل به سبز هست و رنگ مشخص کرده، زیرشم در واقع نوشته پالئو تتیس. یعنی چی؟ یعنی اینجا همون جایی هست که تتیس کهن بسته شد و بسته شده وقت یک اقیانوس بود. ببینید بسته شدن اقیانوس ها باید نشانه هایی داشته باشه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید همینطور که نمیتونیم بگیم اینجا اقیانوس بسته شد. یکی از نشانه های بسته شدن اینا اینه است که یه سری آثاری از پوسته اقیانوسی رو ما رو زمین الان داشته باشیم یا بتونیم پیداش بکنیم. من الان این چیزی که میخوام بگم خارج از کتاب هست، این سنگ هایی هست به نام در واقع لایه های سنگی به نام افیولیت ها مطرح هست و این افیولیت ها رو اگر ما در جایی داشته باشیم نشون میده که این همون نشانه هایی از پوسته اقیانوسی هستن که در اینجا وجود داشته. پس کوپ داغ اکثرا سنگاش رسوبیه، یعنی مثل زاگرس دیگه تقریبا. حالا بیشتر زمین‌شناسا اینو اعتقاد دارن که کوپ داغ و زاگرس تقریبا از نظر سنگ ها و لایه های سنگ و حتی اون تاقدیس ها و اینا که شکل میگیره چین خوردگی ها هم که ایجاد شده تقریبا مثل همدیگه هستن، ولی از نظر زمین ساخت، از نظر زمین ساخت این کوپ داغ میگن که و گفته میشه که به اوراسیا و ورق توران تعلق داره و میتونیم اون به اون چیکار کنیم نسبت بدیم. ذخایر عظیم گاز در اینجا شکل گرفته مثل گاز خانگیران در واقع سرخس که ایجاد شده. البته ما این گازها رو و ادامه همین روند رو در ترکمنستان، در کشور ترکمنستان هم داریم ذخایر گاز. حتی در افغانستان هم یک مقدار ذخایر گاز از همین روند کوپ داغ شکل گرفته و وجود داره. آخرین پهنه‌ای که می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم پهنه سهند بزمان هست که اینجا اشاره شده بهش، یا ارومیه دختر هم گفته میشه. سنگ‌های اصلیمون سنگ‌های آذرین هستند و فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی باعث شکل‌گیری پیداهای ماگمایی و سنگهای آذرین در این منطقه شده. خب وقتی فعالیت ماگمایی داشته باشیم، پشت سرش هم قطعاً و قاعدتاً باید ذخایر فلزی به وجود بیاد که در فصل دوم در قسمت ایجاد کان سنگ‌ها اشاره شد. از جمله ذخایر فلزی عمده‌ای که در این منطقه ما داریم ذخایر مس هست، مولیبدن هست، مثلا مس در واقع در حالا در سنگون، در میدوک و غیره، این ذخایر فلزی شکل گرفته و به وجود اومده. پس سهند بزمان یا در واقع همون ارومیه دختر یک چه هست؟ یه نوار آتشفشانی هست که این نوار آتشفشانی با فعالیت‌های ماگمایی که شکل داده منابع معادن سرب و روی رو برای ما ایجاد کرده، مس ایجاد کرده، آهن ایجاد کرده و منابع مختلف دیگه که به وجود اومده و شکل گرفته. خب این هم از پهنه‌های زمین ساختی ایران که به اون اشاره کردیم. انشاءالله که مورد توجه شما دانش آموزان عزیز واقع شده باشد. شما را تا یک موضوع دیگه و یک بحث دیگه به خداوند بزرگ می سپارم. انشاءالله که در این شرایطی که در کشور داریم با رعایت اصول بهداشتی و موندن توی خونه بتونیم از انتقال ویروس منحوس کرونا جلوگیری بکنیم و سلامت افراد دیگه رو به خطر نیندازیم. موفق و مؤید باشید.